امروز فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هرچه باشه به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده هستیم.
سازمان گفت ما فرصت نداریم، یعنی بین یک هفته در روز ما باید 100% عملیات شروع بکنیم و یعنی دیگه کار ما به اصطلاح تموم شده
و بدین صورت فرمان حمله صادر می شود.
فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی به پیش، آتش به پیش، آتش.
آنها تصور می کردند با حضور نیروهای ایران در جنوب کسی مانع از پیشروی آنها نخواهد شد.
ما فکر می کردیم که واقعا نیروی نیست که در جلو سازمان واقعا بیست.
این تصور تا حدی درست بود و نیروهای سازمان توانستند به لطف هوا نیروز عراق که با بمباران پایگاه هوایی نوژه و تبریز دامنه عمل نیروهای هوابرد ارتش را با مشکل مواجه کرده بود تا چند کیلومتری کرمانشاه پیش روند.
توی محور قصر شیرین، سر پل ذهاب، چرند غرب و در نهایت خود اسلام آباد و این محور که گردنه چهارده بعد معروف هست که 20 خورده کیلومتر تا باختران فاصله داره بیشتر.
اما زمان مقابله فرا رسید. 5 مرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هوانی روز ارتش عملیات مرصاد را با رمز یا صاحب از زمان ادرکنی آغاز کردند.
شبی که منافعین سیزیم به اصطلاح زرگزیدن به نظام جمهوری اسلامی و ایده پوچ و التقاطی که دارن قصد حمله به دختران را داشتن، ما جهت کمک رسانی به رزمندگان اسلام شهرستان کرمانشاه با آنها درگیریدن.
فرماندهان عملیات متوجه شدند که اعضای منافقین فاقد استراتژی اولیه جنگی بوده و به شکل یک کاروان در حال پیشروی هستند. لذا با بررسی مسیر حرکت آنان از تنگه مرصاد به عنوان کمینگاه استفاده نمودند. منافقین در این عملیات با تحمل بیش از 1300 کشته و 2000 زخمی، منهدم شدن 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 240 قبضه خمپاره انداز 60 و 80 میلیمتری و 130 عرابه توپ 106 میلیمتری شکست سختی را متحمل شدند و با ناامیدی به کوه‌ها و دشت‌های اطراف متواری گشتند.
مردم رو دشمن اصلی خودشون تو اون برگشت احساس می‌کردن و مردم وقتی که مردم میدن به سمت مردم تیراندازی میکردن که بتونن راه باز بکنن و برگردن.
فرمانده محسن رضایی از شکست منافقین و رژیم بعث عراق توسط رزمندگان اسلامی
شهر بگیرن که در گام دوم با کمک همه گروه های شده انقلاب دموکرات ها گرفته، مهاجمین گرفته، همه میخواستن بیان باختران بگیرن و در گام سوم عراق به اهواز حمله میکرد. این سه تا گام آماده کرده بودن، قرار بود قبل از آتش بس این سه تا گام بردارن. گام اول الحمدلله در خرمشهر چند روز پیش خونسا شد، این گام هم اینطوری خونسا شده، ولی علی‌رغم اینا باز عراق آماده است که میخواد به بعضی از قسمت های جنوب حمله بکنه که انشاءالله گام سوم را هم خونسا خواهیم کرد.
اما در این بخش از برنامه پلاک آشنا میشیم با یکی از خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی امیر سرتیب، خلبان شهرام رستمی، که یکی از افتخارات ایشون نبرد با یک پروند میگه 25 عراقی در آسمان خلیج همیشه فارسه و ایشون اولین شکارچی میگه 25 در دنیا هستن.
میدونی که بزرگترین آرزوی من چیه؟
قربان، پرواز با قهرمانایی مثل شما برای من افتخار بزرگیه.
به نظر میاد تازه اومدی به این پایگاه. شاید همه یه چیزایی رو که تو دوران آموزشی یاد گرفتم به کار ببرم.
قربان، هواپیما داره نزدیک میشه.
نمیتونم هدفو به طور دقیق تو رادار ببینم.
منم نمیتونم اونو ببینم.
چی میبینی؟
آبی بیکران خلیج فارس.
یادت باشه هیچ دشمنی حق نداره وارد این آبی بیکران بشه.
یه هواپیما با سرعت زیاد و ارتفاع بالا در حال نزدیک شدن به شماست. مفهومه؟
آماده برای پرتاب موشک.
آماده. پرتاب.
شهاب آسمان بر اساس زندگی خلبان شهرام رستمی. یازدهم آذر ماه سال 1361 بود. یکی از مأموریت‌های هوایی شمال شرق خلیج فارس به سرگرد خلبان شهرام رستمی محول شد. سرگرد رستمی منو که خلبان کابین عقب بودم توجیه کرد. بعد از گرفتن آخرین اطلاعات پروازی برای انجام مأموریت با کالساین شهاب راهی شدیم.
گفتی اسمت چی بود؟
محمد هستم جناب سردار. محمد رفیعی.
به نظر میاد تازه اومدی به این پایگاه.
بله جناب سردار. هفته پیش اومدم این پایگاه.
خوشحالم که جوانایی مثل شما دوره آموزشی رو تموم میکنن و وارد گردانه تاکتیکی میشن.
قربان، پرواز با قهرمانایی مثل شما برای من افتخار بزرگیه.
میدونی الان باید چی کار کنیم؟
باید شیشتونگ حواسمون به رادار باشه، ببینیم میتونیم هواپیماهای دشمن رو ردیابی کنیم یا نه.
درسته. پس شیشتان یه حواست رو جمع کن محمد جان.
اطاعت قربان.
میدونی که بزرگترین آرزوی من چیه؟
خیر قربان.
این که با یکی از میگای 25 بحثی برخورد کنه. آخ چنان بلایی سرش میارم که راهشو گم کنه.
وقتی دوستان با خبر شدن که میخوام با شما پرواز کنم، گفتم سرگرد شهرام رستمی یه خلبان واقعیه. شک ندارم که این خلبان واقعی یه روز به آرزوش میرسه جناب سرگرد.
خدا کنه اون روز همین امروز باشه. سوخت و چک کن ماما.
بله قربان. تا نیم ساعت دیگه سوخت داری.
40 دقیقه است که تو آسمونی. انگار از میگای بحثی خبری نیست.
خیلی خوششانسن که این حوالی سر و کلشون پیدا نمیشه قربان.
شاید هم من زیادی بدشانسم.
از رادار به شهاب. از رادار به شهاب.
رادار به گوشم.
یه هواپیما با سرعت زیاد و ارتفاع بالا در حال نزدیک شدن به شماست. مفهومه؟
مفهومه.
بکنم آرزوتون برآورده شد جناب سرگرد.
خودشه محمد جان، خودشه. نیگه 25. زمان زیادی نداریم. سرعت بالا، ارتفاع بالا.
چه دستوری میدین قربان؟
باید همه یه چیزایی رو که تو دوران آموزشی یاد گرفتم به کار ببرم.
قربان، هواپیما داره نزدیک میشه.
ارتفاع.
ارتفاع 40,000 پا قربان.
نمیتونم هدفو به طور دقیق تو رادار ببینم.
منم نمیتونم اونو ببینم.
دیدمش. دیدمش محمد. داریم به سرعت به هم نزدیک میشیم. زمان خیلی کمه، تونستی ببینیش؟
بله قربان، روی هدف راک کردی. قفل راداری انجام شد.
فقط یه کار باید انجام بدیم. شلیک موشک. برای شلیک آمده ای؟
آمدم قربان.
فاصله؟
فاصله 40 مایل قربان.
آماده برای پرتاب موشک؟
آماده.
آماده. آتش. خدایا شکرت، خدایا شکرت.
برای چی سرعت رو کم کردی قربان؟
برای این که ترکشای اون میگه 25 بهمون اصابت نکنه.
متوجه شدم قربان.
از رادار به شهاب، از رادار به شهاب. تبریک میکنم، هدف رو زدی، هدف رو زدی شهاب آسمان.
اون پایین رو خوب نگاه کن محمد جان.
دارم میبینم قربان.
چی میبینی؟
آبی بیکران خلیج فارس.
یادت باشه هیچ دشمنی حق نداره وارد این آبی بیکران بشه. اینو هیچ وقت فراموش نکن.
چشم قربان.
پایان ماموریت. برمیگردیم به آشیانه.
و به این ترتیب سقوط اولین میگ 25 در طول جنگ تحمیلی توسط سرگرد خلبان شهرام رستمی رقم خورد.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. قطعاً تمام دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس ستودنی هستند و ما سعی میکنیم در برنامه پلاک تا جایی که مقدور هست یادی بکنیم از شهدای 8 سال دفاع مقدس، از جانبازان، از ایثارگران و از آزادگان و خانواده های معظم و معزز اونها که همه با هم برای ملت ایران به عنوان یک گنجینه ارزشمند هستند و همه ما این روزها مدیون و مرهون دلاور مردی های این بزرگان هستیم. فیلم عقاب ها همچنان رکورد یکی از بهترین فیلم ها رو در تعداد مخاطب های دست نیافتنی از آن خودش کرده و در دهه 60 جایگاهی افسانه‌ای در سینمای ایران به جای گذاشته. حتی اکران های مجدد فیلم عقاب ها هم در بین پرفروشترین فیلم های سال قرار می گرفت. این فیلم بیشتر از اینکه با تعریف رایج سینمای دفاع مقدس همراه باشه، یک فیلم پر ماجرای جنگی.
ساموئل خاچیکیان، تکنسیان با سابقه و کهنه‌کار سینمای ایران در سالهای ابتدای دهه 60 که کشور همچنان تحت تأثیر انقلاب و جنگ بود، تصمیم گرفت که بر اساس وضعیت موجود یک فیلم جذاب و گیرا بسازه که خب موفق هم شد. این فیلم پرزد و خورد و پرحادثه جنگی با حضور سعید راد، جمشید هاشمپور، شهاب عسکری و رضا روگری همچنان یکی از رکوردداران بیشترین مخاطب در تاریخ سینمای ایران. وقتی که صحبت از دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس میشه، قطعا نام رسول ملاقلی‌پور به یکی از نامهایی هست که به ذهن همه ما میرسه، با فیلمهایی مثل سفر به جذاب افق، پرواز در شب، مثل مادر، که خب ایشون بسیار زحمت کشیدن در این راه و الان میخوایم یادی بکنیم از ایشون و صداشون رو بشنویم.
خب معمولا خاطراتی که تو زندگی آدم وجود داره، به خصوص در زمان جنگ، یک بخشش خاطرات شیرینه، یک بخشش هم فوق‌العاده خاطرات تلخیه. حالا شما کدومشو دوست داری، تلخشو یا شیرینشو؟
شب یادهای تلخ و شیرین، یاد دشتهای خروج و کوههای قنود، یاد آلالهای خاموش در پشت خاکریزها، یاد زمزمه های کومیل.
دومین مرحله آزادسازی خرمشهر بود. یکی از آرزوهای زندگی می بود. اون روز آخری که از خرمشهر داشتم می اومدم بیرون و مسجد جامع خرمشهر که آخرین پایگاه بود برای مقاومت بچه‌ها، این افتخار نصیب من شده بود که اونجا باشم و متاسفانه با نفرات آخر اومدیم این دست خرمشهر. آرزوم این بود که آزادسازی خرمشهر رو حتما زنده باشم و ببینم. مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر بود. یه جایی بودیم به اسم انرژی اتمی بهش میگفتن، دارخوین هم بهش میگفتن، اگر اشتباه نکنم 30-40 کیلومتری آبادان و 100 کیلومتر بعد از اهواز بود اگر اشتباه نکنم. یه کانکسای بود مال فرانسوی‌ها بود، قرار بود انرژی اتمی ساخته بشه. اینجا شده بود پایگاه لشکر امام حسین. شهید شوکتپور هم اونجا بود و منم برجهت به واسطه همین علاقه که بیشون و همین آزادسازی خرمشهر دیدم بود رفته بودم اونجا دارخواهی. متعالا شرایطم با شرایط 19 ماه قبل فرق کرده بود. علاقم به زندگی مقدار بیشتر شده بود، تعلق خاطرم بیشتر شده بود، دخترم زبون در آورده بود و پسرم هم به دنیا اومده بود و قول اینو داده بودن یه تیکه زمینم به هم بدن. حالا خب صلاح میدونستم که اگر قسمت بشه شهید نشم و ببینم آزادسازی خرمشهر رو، برگردم و دوباره به زندگی بپردازم. یه جایی بود تو دارخوین حدود 6 ماه مهمات چیده بودن برای آزادسازی خرمشهر. من با یکی دو تا از دوستام اونجا بودم. هواپیماهای عراقی اومدن بمباران کردن و بخشی از این جعبه های مهمات شروع شد شعله ور شدن و سوختن. مهمات، جعبه مهمات هم اینجوریه که ماسوره ها با خود گلوله ها جداست. زمانی خطرناکه که خود ماسوره رو گلوله باشه و وقتی میخوره زمین دوبار منفجر یا یه بار منفجر بشه. جعبه های ماسوره جدا بود، نمیدونم پوچه ها جدا بود، همه اینا شروع شد این جعبه ها سوختن و بلا فاصله یه عده‌ای رفتن خاک ریختن روی اینا خاموش کردن. یکی دوتا پیرمرد بود، یه تانکر آبی بود اونجا آوردن، آتش نشانی که نبود، این جعبه مهمات هم تمام چیده شده بود بالا. این شلنگ و این پیرمرد پرت میکرد که این آبا بریزه روی این جعبه ها، آتش ها خاموش بشه. چند تا از این جوانای گروه تخریب اومدن اونجا هوار زدن به همه که دور شید، دور شید، الان منفجر میشه. خب دیگران نمیدونستن واقعا اونا که تجربه نداشتن یعنی چی. کسی نمیرفت، به خصوص پیر مرده مقاومت کرد که بیت المال داره میسوزه، تو چرا به ما میگی بریم، خاموش نکنی. وسط دعوا بود که شروع شد این جعبه‌های مهمات منفجر شدن. یعنی حساب کنید 6 ماه مهمات یک توی فضای چیده شده بود، شروع شد اینا منفجر شدن و جعبه‌ها دونه بدونه این پوکه‌ها و گلوله‌ها رفتن به هوا، شروع کردن همه فرار کردن. یکی از همه پیش قراول فرالیام واقعیتش این بود که من بودم، شروع کردن فرار کردن از معرکه. اومدم پشت این خونه های پیش ساخته همین دارخوین وایسادم، یه 5-6 تا گلوله از این دیوار اومد بیرون، 5-6 تا گلوله خونپاره از این ور دیوار اومد بیرون. از زمین و زمان گلوله میریخت. یه جایی هم بود که یک لشکر بود، لشکر امام حسین، فکر کنم اگه سردار اشتباه نکنم 10,000 نفر میشه حدودن دیگه، 10,000 نفر نیرو بود. هنوز لشکر امام حسین وارد عملیات آزادسازی نشده بود. بعضیت کاری ندارم، وحشت تمام وجودم رو گرفت، شروع کردم فرار کردن که تا میتونم از این مهمات که منفجر میشه دور بشم. من شروع کردم دویدن. یک جایی بود لای درخت ها که تمام دو ردیف درخت بود، بلکه این ترکش ها میخورم به این درخت و من چیزی نشه. جلوی منم یه دکتری میدوید، شروع کردم از من پشت سر اینا دویدن. انقدر دویدم دویدم داشتم واقعا خفه میشدم. رسیدم به این سیمخاردارای فنسایی بود که تای این اردوگاه بود، دیگه جا نبود. رسیدم اونجا و با دیگه بر میگشتم، یه دنباله یه سوراخی میگشتم، یه جوب خشکی بود که پای درخت ها بود. پریدم اون تو پناه گرفتم که این ترکشان نخوره. یه تعدادم دیدم این دورورم توی جوبا هستم. منم به شدت نفس میزدم، هم ترس از مردن هم نفس کم آوردن. شروع کردم مثل مورچه خار این زمین رو کندن که کلم رو بکنم اون لا بلکه ترکشی به هم نخوره. از شدت ترس همینجوری که با دستم داشتم میکندم یه مار اومد تو دستم. شروع کردم جیغ زدن از ترس.
بعد اینم ول نمی‌کردم، فقط جیغ می‌زدم، این ماره تو دستم بود و واقعا ترسیده بودم. انقدر جیغ می‌زدم دو سه تا از این اسوانیای لشکر ریختن دوره، یعنی جیغ من باعث شد صدای اون حجم انفجارا رو تحت شعاع قرار بده. اون ملت اون همه بسیجی اونجا صدای جیغ منو می‌شنیدن. ببینید صدای انفجارها به حدی بود که یادم اون روز گفتن که به اهواز صداش رسیده بود، به 100 کیلومتری. آدمایی که اومده بودن تو اهواز دوباره شروع کرده بودن شهر رو تخلیه کردن از ترسشون. حالا ببینید من از چه ترسیده بودم که آنچنان جیغ می‌زدم صدای انفجار رو هیچ کی نشنید، فقط صدای منو می‌شنیدم مار تو دستمه و ولم نمی‌کردم. دو تا از این ثانیه منو تو های هول دادن زدن به سر عقبی، ول کن این مار نیست، نترس پوست ماره. اینجوری اینجوری کردن جلوی چشم من پوست مار ریخت. راه افتادم اومدم یه جایی بود که بهش به اسم تیپ 22 بدر، یک تیپی بود که از یه تعداد بچه های خرمشهر 50-60 نفر از بچه های خرمشهر و بقیه تیپ از بچه های قم، عراق، اطراف این شهرها، اکثرا بچه های روستا بودن و اکثرا نوجوان بودن. یه تیپ فکر کنم 4000 نفر بود اون موقع، حدود 4000 نفر. من وارد اون تیپ شدم که از اونجا میدونستم این مرحله آزادسازی پل و خرمشهر قراره از اونجا صورت بگیره. منم خب برم با اینا بچه های قدیمی خرمشهرم ببینم و تایی دلم این آرزو رو داشتم که جزو نفرات اولی باشم که وارد خرمشهر میشم، چون جزو نفرات آخری بودم. ولی واقعیتش این ترس تو دلم بود که هم دلم میخواد برم هم دلم نمیخواد برم، چون میخوام زنده بمونم. اما میخواستم این به خودم بگم که نه، من قول و قراری گذاشتم با خودم، باید جزو نفرات اول باشم. وارد تیپ شدم، یک بخشی بود بچه های خرمشهر اونجا داشتن سینه زنی میکردن و خاص خودشون بود، یک جوری در واقع طایفه‌ای بودن. این سینه زنی خاص خرمشهر رو نمیدونم حتما دیدید. من تون تون عکس میگرفتم ولی در حالی که فیلمی وجود نداشت و این جرأت رو نداشتم من به اینا بگم که فیلمی وجود نداره. اومدیم پیاده، حدود دوباره یک ساعت دیگه اومدیم پیاده، رسیدیم به یه خاکریزی که جهاد زده بود، در سکوت مطلق بود. فضا فضای واقعا مرگ بود، اونایی که انتخاب کرده بودن شهادت. انقدر فضای سنگینی بود این سکوت، من ترسیدم. سه شبانه روزم نخوابیده بودم. با یه کامیون برگشتم، با یه دونه از این کامیونا، حدود 10 کیلومتر قبل از این خاکریز یه جایی رو دیده بودم. رسیدم اونجا به کامیونه گفتم نگهدار. یه جایی بود سنگرایی بود که مال عراقی ها تو مرحله قبل گرفته بودن. من گفتم همینجا من 2-3 ساعت بخوابم. اونجا رفتم به یه ارتشی بود، گفتم آقا اینجا سنگرمنگر نیست؟ گفتش که چرا هست، توش مرده و اینای عراقی هست، میخوای برو تو این جیب بخواب. رفتم تو جیب، زیر کله پشتی رو گذاشتم زیر سرم، تا خوابم برد یه دونه خمپاره خورد، این شیشه ها خوب شد، پریدم پایین که جهنم شد اون منطقه. عراق فهمیده بود که نیروهای ایرانی اومدن دم خاکریز، منتها اشتباهی 10 کیلومتر عقب رو میزد، جایی رو میزد که فقط من بودم.
دسته ای از آسمان مجموعه کتاب هایی است که با هدف معرفی مناطق جنگ‌زده کشور به قلم چند نویسنده نوشته شده. در واقع هر کدام از این کتاب ها رو باید شناسنامی مختصر و مفیدی از یک منطقه دونست. نویسنده در هر کدام از این کتاب ها ابتدا تاریخچه‌ای از پیشینه منطقه روایت میکنه و در ادامه به شرح اتفاقات دفاع مقدس در منطقه میپردازه. مسعود امیرخانی در کتاب طلایی از مجموعه کتاب‌های قطعی از آسمان می‌نویسه:
حالا این منطقه کلیدی رو سپردن به دست همت و لشکرش و به خصوص طلایی رو که هم جای مهمی بود هم فوق‌العاده سخت. به خاطر مهمیش فوق‌العاده سخت بود. اگه ما میتونستیم بگیریمش خیلی کارا میتونستیم بکنیم و تا خیلی جا میتونستیم بریم. عراق اینو میدونست، نمیخواست جاده طلایی بشه عقبه ما و راهی برای پیشروی‌های بیشتر، و ما برای عمل در جزیره یا گذر از اون به طلایی احتیاج داشتیم. همت سنگ تمام گذاشت و عراق هم از تمام امکانات ارتشش استفاده کرد تا جاده طلایی باز نشه. جنگ همینه دیگه، یعنی سختی، یعنی بتونی از پس این سختی بر بیای. اگه ما امکانات بیشتری داشتیم و میتونستیم کمی از منطقه آبی رو در اختیار همت و لشکرش بذاریم، میتونست هم به کمک آب و هم به کمک زمین بره جبهش رو باز کنه. من از دید خودم میگم که اون زمان و بعد از اون به خیلی چیزا کنجکاو شدم و به این نتیجه رسیدم که ما ابزار و امکانات این جنگ رو نداشتیم. عراق هم اینو فهمیده بود و به هیچ قیمتی نمیخواست بذاره ما جای پامون در طلایی محکم بشه. اینو البته بعدن فهمیدیم که عراق همون لحظه پای کار نیومده و از خیلی وقت پیش طلاییه رو مجهز کرده. شاید چون منطقه فعال نبوده و ما هم تحرک اونها رو ندیده بودیم، فکر میکردیم به اونجا حساس نیست، ولی بعد با وجود اون همه موانع و میدون مین و سیم خاردار و کانال مشخص شد که خیلی وقته که به اونجا فکر میکنه. منظورم اینه که عقیده ندارم ابراهیم همت برای اونجا کم مایه گذاشته. اونجا واقعا جای مشکل و پیچیده بود. جنگیدن با زمینش، با موقعیت جغرافیاییش یه جنگ بود و مقابله با بعثیا یه جنگ دیگه. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم تا پایان برنامه پلاک ما را همراهی کردین. ما فردا هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با پلاک دیگر. روز خوش، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما. بار دیگر یاد و خاطره دلاور مردان 8 سال لفای مقدس را گرامی می‌داریم. لحظه‌ای خوبی داشته باشید. تا فردا، خدا نگهدار.